سلام عرض میکنم خدمت آقای مجید گلپور هستیم، مشاور اتحادیه اروپا در استودیو ارفی. لطف کردن ایشون امروز اینجا تشریف بردن و مایلیم در مورد مذاکرات جاری در وین بین ایران و 5 قدرت جهانی برای احیای برجام گفتگو بکنیم. آقای گلپور، از قرار این مذاکرات داره جهت دیگه‌ای رو پیدا میکنه. طرفهای غربی که البته توش فقط اسرائیل هم اضافه کرد، به انهای مختلف اعلام میکنن که ایران نه برای توافق که برای وقت خریدن آمده است به وین. حتی توصیه ها و دستوراتی که دیروز جو بایدن، طرف اصلی گفتگوها در حقیقت، به اکیپش، به گروه همکارانش در کاخ سفید داده، حاکی از اینه که خود دولت آمریکا به اضافه سه کشور اروپایی دارن بیش از پیش خودشون رو برای سناریوی شکست مذاکرات وین آماده میکنن و البته تبعاتی که خواهد داشت، بسیاری از اونها ممکنه قابل پیش بینی باشه و بسیاری از اونها نه. فکر میکنید که چه عواملی این شرایط جدید رو به وجود آورد؟
با سلام دوباره و تشکر برای دعوت. من خیلی سریع اگر اجازه بدین یک دلیل تاریخی و نیز دلیل کانتکستوال امروز رو میخوام بدم. دلیل تاریخی اینه که اصلا خود برجام یک به اصطلاح توافقنامه که در خودش از روز ابتدا تفاسیر گوناگون رو داشته. همه دول امضا کننده به در این که تعهد حقوقی و به اصطلاح نهادی خودشون نداشتن، به لحاظ سیاسی امکان تمام تفاسیر به خودشون میدادن. این مسئله تاریخی برجام امروز بیشتر خودشون نشون میده، یعنی از روسیه، چین و جمهوری اسلامی تا آمریکا و اروپا، تمام مذاکره کنندگان تفاسیر خودشون رو مطبوعاتی میکنن. ضد و نقیض هایی که ما داریم یکی از به اصطلاح پوینت های اصلی تاریخیش به این دلیله. دلیل دوم، ما سه تیم مذاکره کننده آمریکایی، اروپایی و جمهوری اسلامی رو داریم. این تیم اروپایی و آمریکایی اساساً فکر نمیتونستن بکنن تمام مذاکراتی که از شروع سال 21 صورت گرفته در به اصطلاح تحول خودش با جمهوری اسلامی توسط جمهوری اسلامی نقض میشه. این درسته در جمهوری اسلامی نهادهای گوناگونی موجودن، جناح‌های مختلفی موجودن، ولی تا بکنون جمهوری اسلامی در این مذاکرات به عنوان جمهوری اسلامی صحبت میکرد. ولی با اومدن آقای باقری و این دو سندی که روی میز گذاشته شد هفته پیش، آقای باقری مستقیما نفی حضور نمایندگان جمهوری اسلامی رو در ماه‌های گذشته رو انجام دادن. یعنی تمام این مذاکرات رو به خاطر
اینکه خب آقای رئیسی سر کار اومدن هستن و
ولی خب به صورت مذاکرات جمهوری اسلامی بود. این مشکل رو نه اروپایی ها میفهمن و خب برتر در آمریکا هم فهمیده نمیشه، بخصوص که در تمام این دوران همزمانی تمام امتیازاتی که از ادمنستریشن بایدن به جمهوری اسلامی و آقای روحانی و نیز امروز آقای باقری داده شده به حساب جمهوری اسلامی داده شده. خب بنابراین به این خاطر ما، اگر اجازه بدیم من لفظ دیپلماسی اسپکولاتیو که به اصطلاح ترجمه فارسیش رو بخوایم انجام بدیم با فارسی بد من، دیپلماسی موزیانه، دیپلماسی پرتزویر، دیپلماسی که همیشه میتونه یه چیزی رو بگه و چیز دیگه رو نفی بکنه، از طرف جمهوری اسلامی قوی تر داره خوش رو نشون میده. از یه سمت آقای باقری میگویند ما با انرژی فراوان میایم برای مذاکره، ولی از سمت دیگر این مذاکره برای رفع تمام تحریم ها، که این رفع تمام تحریم ها خودش استراتژی مشخص چین از شروع سال 21 بوده، 2021، برای خاورمیانه. بنابراین این دیپلماسی اسپکولاتیو در مطبوعات ضد و نقیض، اغتشاشگویی، ابهامگویی، ناروشنایی رو نه تنها به وجود آورده، به نظر من تقویت خواهد.
آقای گلپور، فکر نمی‌کنید به هر حال این کسایی که امروز دارن مذاکره می‌کنن، گروه جدید که به نمایندگی علی باقری کنی، در واقع همون کسایی بودن که از آغاز منتقد چنین توافقی بودن و این نظریه رو تقویت نمی‌کنه از جانب غربی‌ها و از جانب اسرائیل حتی، چون طرف اصلی در واقع این دعوا اسرائیله. بله. چون اونی که میگه که این برنامه موجودیت منو داره به خطر میاندازه و اونی که امروز داره فشار بین المللی حداکثری رو وارد میکنه برای اینکه این پرونده هرچه زودتر سرنوشتش در واقع تعیین بشه، در واقع این نظر رو تقویت نمیکنه که خب جمهوری اسلامی اصلا برای توافق نیامده است. کسانی که منتقد این توافق از آغاز بودن خب نمیتونن امروز اون رو تایید بکنن یا برای نجاتش تلاش بکنن و تمام این کارهایی که داره صورت میگیره اونطور که شما میفرمایید مصداق یک دیپلماسی موذیان است.
دقیقاً. اگه اجازه بدید من اول شرایطی که در بروکسل و در وین داره صورت میگیره به اون شکلی که یک به اصطلاح کارشناس به صورت به اصطلاح متعهد، یعنی ما متعهد هستیم شرایط عینی رو توضیح بدیم، اول اون رو توضیح بدم بعد نظرات خودم رو در این مورد. شرایطی که داره صورت میگیره واقعا به نظر من تیم آقای مورا با تمام رفت و برگشت و انتظار طولانی که کشیدن برای 5 ماه، این به اصطلاح میدونی که صحبت به تهران بروکسل قبل از وین صورت گرفت و واقعا آقای مورا به نوعی راسته آزمایی اروپاییشون رو کردن که اتفاقا امروز نشون داده میشه که اشتباه کامل بوده. این مسئله تمایل به مذاکره، در ابتدا گفته میشد که ما تیم جدید هستیم، حاضر نیستیم، هنوز پرونده روشن نیست، بعد بازخوانی کنیم، نمیخوام طولانی کنم. خب این آقای مورا مثل تمام نمایندگان دوبر دیگه‌ای که به مذاکره خودشون رو آماده میکنن فکر میکردن این خواهد بود، یعنی جلسه گذاشته میشه در بروکسل آماده میکنه جلسه وینو و پرونده ها و حداقل عناصری که زبان مشترک برای مذاکره رو به وجود میاره و با تمام این اسپیکول این موزیگری که در اطراف هست ما دو تا سال کلیدی، دو تا مسئله کلیدی باید روی این به اصطلاح مذاکرات میومد. یک، رفع تحریم ها که این آقای مورا قبول کردن که در ابتدا صحبت بشه. دو، برگشت به تمام تعهدات برجامی بخصوص برای جمهوری اسلامی و کار اروپا حداقل در این میانجیگری که من در اونجا پیشنهاد داده بودم از میانجیگری اروپا میتونه به لیدرشیپی برسه، چون دو طرف مورد مسئله مذاکره که هر دو طرف در مورد برجام اشتباه کردن، چه آمریکا چه جمهوری اسلامی، به اروپا این امکان میده که دقیق‌تر روی جدول برگشت همزمان و همسوی این دو طرف کار بکنه. حالا این مسئله در درون خودش نکاتی رو داشت که خب این جلسات
مطبوعاتی نشد. بله. الان به نظر میسه که الان دیگه توی چنین دورنمایی نیستی. اینها دو پیشنهاد دارن
سعی میکنن که این دورنما رو برگردن.
هنوز رسما مذاکرات
در واقع بگن که ما مریض مرد و دیگه مذاکره.
بله بله، اون طرف هم نمیتونه بگه که مریض مرد دیگه کاری از دستمون ساخته نیست، ولی شواهد اینطور میگن از این پس با واکنشی که غربی ها و مشخصا دولت ایالات متحده آمریکا داره انجام میده، از خودش نشون میده، به ویژه بعد از این سفرهای رئیس موساد و وزیر دفاع اسرائیل به آمریکا و مذاکراتشون دیشب با وزیر امور خارجه و وزیر دفاع آمریکا و سخنانی که جو بایدن ایراد کرده. بله. تمام اینها در واقع داره نشون میده که این امید احیای برجام کمرنگ شده یا اگر از بین نرفته.
خب.
خب اگر این از بین بره، مگر اینکه جمهوری اسلامی ایران حقیقتا تسلیم به یک معنا بشه، یعنی تمام شروط طرف مقابل رو بپذیره، به کدوم طرف داریم میریم؟ چه واکنشی مشخصا غربی ها و آمریکا نشون خواهد داد؟ آیا به سوی تشدید تحریم ها خواهیم رفت یا به سوی حتی جنگ؟
بنابراین اگر اجازه بدید من نظر کارشناسی رو میگم. تا اینجا سعیم بر این بوده که تلاش هایی که در حال صورت گرفتن امروز در وین و هفته آینده اونو نشون بدم که واقعا شرط ساده ای نیست، نه برای طرف اروپایی، نه برای طرف آمریکایی و مطمئنا برای اسرائیل. خب من به نظرم در این سه تا آپشن به نظر من الان فعالن. آپشن اول ادامه مذاکرات، به نتیجه رسوندن این مذاکرات که هرچه بیشتر با بدبینی اروپایی، با احتیاط دیپلمات‌های اروپایی و با میشه گفت یک مجازات سخت، پیشنهاد مجازات سخت اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه داره تموم میشه. در اینجا ما در رأس فرانسه رو داریم، آلمان خودش رو داره میرسونه چون دولت جدید آلمان داره میاد و انگلیس هم که بر صورت مواضع بسیار سختشه که آخرین شانس خواهد بود این مذاکرات گفته شده. در سمت آمریکا آقای مالی شکست سیاست مماشاتگرانه خود و امتیازدهنده خودش رو با جمهوری اسلامی، چه به اصطلاح بلوک آقای روحانی چه بلوک آقای باقری رو دیده و برای رفع شکست سیاست‌های خودش امروز به صورت بسیار حقیقی مجازات‌های هم مالی، هم منطقه‌ای و هم در نهایت پلان ب، یعنی عوض کردن پلان آی دیپلماتیک زمانی که دیگه دیپلماسی جواب نده. البته به اصطلاح کلام دقیق جنگ و ایشون استفاده نکردن، ولی همکاری و نزدیکی که با اسرائیل دارن اینو به آدم اجازه داده میشه که بگه که ایشون پلان ب رو قبول کردن، یعنی روی میزشون. بنابراین اولین چیزی که برای ایران به نظر من مهمه، ما باید بدونیم این تز فرسایشی نه جنگ میکنیم نه مذاکره تموم شد، یعنی به درد سطل آشغال میخوره این تز. امروز هم داره مذاکره صورت میگیره و هم به دلیل اینکه تو ساعت اروپایی و آمریکا عقربه و تیک تاک بمب اتمی احتمالی جمهوری اسلامی شنیده میشه، اگر این مذاکرات تو زمانی که منطبق با زمان غنی شدن اورانیوم در ایران هماهنگیشو از دست بده و نتونه کنترل بکنه این غنی سازی رو در ایران، تبدیل به جنگ میشه. بنابراین ما تو شرایطی هستیم، فاصله زمانی بسیار کوتاه، که اینو غنی سازی اورانیوم در ایران داره تصمیم میگیره، تصمیم دیپلمات ها نیست، تصمیم عینیه که در ایران داره صورت میگیره و میتونه به جنگ برسه.
وزیر دفاع اسرائیل در مذاکراتش دیشب با مقامات آمریکایی گفته که حکومت ایران داره قواش رو تقویت میکنه در شرق این کشور و خودش رو آماده میکنه برای حمله به برخی کشورهای خاورمیانه از جمله اسرائیل و پایگاه‌های تلویحاً آمریکایی و دیگر قدرت‌های غربی در منطقه. آیا اگر فرض بگیریم که این ملاحظات، این مشاهدات درست باشن، که البته من دلیلی نمیبینم که غلط باشن، به ویژه اینکه در چنین سطوحی داره طرح میشه، آیا خود حکومت ایران در حقیقت خودشو برای چنین سناریویی آماده نمیکنه؟
حتما. اجازه بدین من با یک تشبیه سازی این جوابو بدم. ببینین، به نظر من ما هم زمان دیپلماتیک داریم، هم زمان نظامی داریم، هم زمان مطبوعاتی داریم، هم زمان سیاسی و تصمیم گیران سیاسی داریم و بخصوص در پرونده هسته‌ای زمان امنیتی و به اصطلاح جنگی داریم. من به نظرم ساعت امنیتی و جنگی ایران با شبه انتخابات ریاست جمهوری در ایران بسیار بسیار عقربه هاش سریع به سمت جنگ داره میره، هم به لحاظ اقتصادی، هم تهاجم اقتصادی که به معیشت مردم ایران و زندگی روزمره مردم ایران صورت میگیره و این هیچ به اصطلاح نتیجه گیری دیگه به جز این که ما یک به اصطلاح نهایت بالاتری رو میطلبیم که این شرط سخت رو به شما داریم تحمیل میکنیم نمیتونه داشته باشه. و به این دلیل ساعت نظامی و امنیتی که هیچ کس در ایران نمیدونه به دست کی داره تنظیم میشه، فعالیت از ساعت‌های دیپلماتیک، مطبوعاتی و حتی تحقیقی آکادمیک جلوتر داره میره و خطرناک بودن این ساعت در اینه که افرادی که تنظیم دارن میکنن این ساعت رو هیچ کس نمیشناسه. بنابراین تصمیم گیران پروژه هسته‌ای نظامی ایران امروز با شبهی هستن که شبه جنگ رو میتونن برای ایران و متاسفانه منطقه به وجود بیارن. در اون سمت هم اسرائیلی‌ها مدت هاست به دیپلماسی خودشون گفتن با نظامیان باید کار کنین و امروز این سیطره به اصطلاح کلام نظامی، سیطره فعالیت‌های نظامی روی دیپلماسی اسرائیل به شدت داره دیده میشه. تمام سفرهایی که به آمریکا میشه یا در منطقه دیپلمات‌ها و نظامیان هستن و متاسفانه ما در این شرایط بسیار بغرنج و پیچیده با این دیپلماسی اسپکولاتیو داریم به سر میبریم.
بسیار خوب، فرصت ما متاسفانه برای این گفتگو در اینجا به پایان میرسه. یک بار دیگه از شما ممنونم که به استودیو رفی تشریف آوردین و به پرسش‌های ما پاسخ دادین و از شما هم خداحافظی میکنم تا هفته دیگر و چشم‌اندازی دیگر. بدرود. صدای ما را از رفی رادیو بین‌المللی فرانسه از پاریس شنیدید.